مولانا خانی، خانش مثنوی معنوی.
خانم آقایان، شنوندگان عزیز و گرامی مولانا خانی سلام. خوشحالم که در این قسمت 11 باز این سعادت رو دارم که مهمان گوشها و توجه شما باشم در ادامه قصه پادشاه جهود و اون وزیر مکارش. پیش از شروع این قسمت باید این تذکر رو بدم که سرشار هست این اپیزود از پرانتزهای مولویانه. یک تکه خیلی کوتاه داستان میگه، یک تکه بسیار طولانی از نتیجه گیری های عرفانیش میگه. یعنی اگه بخواین بپرسین در یک کلمه که داستان چقدر ادامه پیدا کرد، این رو باید بگیم که بعد از نوشتن اون 12 فرمان مختلف و مخالف برای تفرق افکنی، میره به خلوت بشینه 40-50 روز و هرچم اصرار میکنن بیرون بیا، بیرون نمیاد. و این کارش رو مولانا نشانه گمراهی و مسخ شدن میدونه، مسخی که برعکس مسخ الهی که زندگی بخش و نیکو و رهایی بخشه، زلالت آور و گمراه کننده است. اونقدر مولانا توی این قسمت رفت آمدها رو در هم تنیده که نمیشد ازش گذشت و مثل داستانهایی در قسمتهای آینده که ما کلن تیترهای فرعی رو بیرون میاریم و به صورت پیوست منتشر میکنیم، اینجا هم این کار رو بکنیم و در این حال انقدر حجم این سخنهای عرفانی میانه داستان زیاده که در پایان این پرانتزها که پایان این بخش هم میشه، خود مولانا به خودش و به ما یک نهیب زده: این سخن پایان ندارد، لیک ما بازگوییم آن تمام قصه را. یعنی یاداوری میکنه که آره، من میدونم که خیلی از قصه به دور افتادم. گفتم این نکته رو در ابتدای این اپیزود یاداوری بکنم که اگر اون پرانتزها برای شما خیلی شنیدنی نیستند، میتونید ما رو از اپیزود بعد دنبال بکنید. اگر قصه رو به خاطر داشته باشید، به اونجا رسیدیم که آمد وزیر و با تعبیری که در مثنوی به عنوان تخلیط آمده، در هم کرد احکام انجیل رو و 12 دستور متضاد برای 12 فرقه مسیحیانی که باهاشون در ارتباط بود نوشت و فرستاد. آخرین بیت اون قسمت این بود: این نمت وین نوع 10 تومار و 2 برنوشت آن دین عیسی را عدو، که 2 رو هم باید 2 بخونیم به ضرورت قافیه. این بیت در چاپ نیکلسون که مبنای شرح جامع مثنوی کریم زمانی هم هست، بیت 499 هست و در چاپ و تصحیح جدید استاد موحد بیت 506. تیتری که از اینجا آغاز میشه این گونه نام داره: در بیان آن که این اختلافات در صورت روش است، نه در حقیقت راه. دعوتید که این ابیات رو ابتدا با صدای بنفشه طاهریان، یار خوشالهان پادکست های ما بشنوید و بعد من به شما برخواهم گشت برای بیان نکته ها.
مولانا خانی قسمت 11. در بیان آنکه این اختلافات در صورت روش است نه در حقیقت راه. اوز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. جامعه صد رنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون صبا. نیست یک رنگی کزو خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل؟ تا بدان ماند ملک عز و جل. صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آرد پیش آن اکرام و جود. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در رفشان شده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتو دانش زده بر آب و تین، تا که شد دانه پذیرنده زمین. خاکمین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد. مرجمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او زریر. جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. کیمیا ساز است چپوت کیمیا، معجزه بخش است چپوت سیمیا. این سنا گفتن ز من ترک سناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود. گر نبودی کور زو بگداختی، گرمی خورشید را بشناختی. ور نبودی او کبود از تعزیت، کیف سردی همچو یخ این ناحیت.
خب و اما نکته گشایی ابیات. در دو بیت نخست میخونیم که اوز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. جامعه صد رنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون صبا. دکتر استعلامی که سایه پربرکتشون بر زمین دراز باد، در شرح و توضیحشون بر دفتر اول از تصحیح و شرحی که بر مثنوی دارند درباره این دو بیت اینگونه آوردن: یک رنگی عیسی یعنی محبت و کوشش او در پیوند دلهای مردم. در ادامه آقای دکتر می نویسند که در بیت 504 خم عیسی اشاره به این روایت است که مادر عیسی او را به رنگرزی سپرده بود تا سباقی بیاموزد و یک روز که سباق جامه هایی را با رنگهای گوناگون نشان زد و برای رنگ کردن به او سپرد، او همه را در یک خم فرو برد، اما در پایان کار هر جامه به همان رنگ در آمد که سباق خواسته بود. یعنی این رنگهای متفاوت رو به جای که عیسی در خمهای مختلف فرو ببره و رنگ بکنه، همه این تکسرها رو از یک جا، از یک نقطه و از یک وحدت بیرون آورد. راجع به بیت 505 هم یک نکته‌ای باید گفت. جامعه صد رنگ از آن خم صفا، خمی که صافی هست، کدورت و آلودگی درش راه نداره، ساده و یک رنگ گشتی چون صبا. در نسخه نیکلسون هست چون ضیا، یعنی مثل نور، ولی در تصحیح دکتر استعلامی و استاد موحد هر دو چون صبا هست و دکتر استعلامی دربارش این گونه توضیح دادند. در بیت 505 کلمه آخر بیت در نسخه های چاپی زیاست و در این چاپ بر پایه نسخه های معتبر و قدیم سبا را در متن آوردم. سبا اگر به معنی نسیم سبا باشد، سادگی و یک دست بودن و ملایمت آن مد نظر است، و اگر مخفف سبا با همزه آخر باشد به معنی کودکی است و سادگی و یک رنگی و خلوص نشانه اون کودکیه و هر دو مناسبت کافی با بیت دارند. نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل؟ تا بدان ماند ملک عز و جل. اینجوری میشه ابیات رو توضیح داد که این یک رنگی عیسی که در ابیات پیش ازش صحبت شد اونگونه نیست که مایه نداشتن تنوع و در نتیجه سبب ملال و دلتنگی بشه، بلکه مثل آب زلاله که اگرچه رنگارنگ نیست، باری برای ماهی مایه حیات و زندگی است. خشکی رنگارنگه، اما ماهی نمیتونه به این رنگارنگی ها دل ببنده و بهش پا بذاره. و در ادامه میبینیم که مولانا مثل یا تمثیل ماهی و آب زلال رو در ذهن خلاق خودش مثل رابطه انسان با دریای معرفت حق میبینه و بر این نکته تأکید میکنه که البته خداوند رو نباید به این تصویرها تشبیه کرد. کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل؟ تا بدان ماند ملک عز و جل. این تمثیل‌ها کمک میکنه که ما ارتباط‌ها رو درک بکنیم، ولی ملک عز و جل، اون پادشاه عزیز و جلیل، به هیچ کدام از اینها شبیه نیست. صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آورد پیش آن اکرام وجود، پیش وجود خداوندی که سرچشمه اکرام وجود، سرچشمه بخشندگی هست. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در رفشان شده. این چند سوالی نیست، یعنی چه بسیار بارانهایی که باریده تا بحر رو در رفشان و پر مروارید بکنه. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتو دانش زده بر آب و تین، تا که شد دانه پذیرنده زمین. نکته بسیار جالبی که مولانا میگه در باز کردن، در گسترش و در نکته گشایی بیت های قبل، همه جلوه های عالی زندگی این جهانی رو یه پرتوی میدونه از فیض الهی. میگه باران عطای خداوند هست که موجب میشه دریا مروارید دار بشه، ابر و دریا بخشنده بشن، و همه اینها سرچشمه میگیره از خورشید کرم خداوند، از کرم خورشیدوار خدا. به همین ترتیب پرتو دانش الهی است که در وجود تک تک موجودات به وریعت نهاده شده و خاک رو پذیرنده دانه میکنه و رویاندن این دانه، رویش این دانه رو به خاک میآموزه. خاک امینو هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس خود برداشتی، یا بی خیانت جنس آن برداشتی، آنگونه که در نسخه موحد هست. این امانت زان امانت یافته است، که آفتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. در این ابیات مولانا این رو میگه که پروردگار این خاک رو، این کره خاکی رو امین خودش دانسته و آفتاب عدل برش تابیده. تافته یعنی تابیده، و به دلیل همین مقوله امانت، امانت داری، امین بودن، امین شمرده شدن هست که خاک میتونه در مورد دونه ها هم امین باشه و هرچه به کاری رو عیناً بهت پس میده. و البته در ادامه میگه خاک امانت دار رازها رو فقط هنگامی آشکار میکنه که بهار میاد، و این بهار هم نشانی است از فرمان و اشارت حق که به خاک اجازه میده که ودیعتش رو و آنچه ما درش افکندیم و نهادیم رو آشکار بکنه. حالا نتیجه گیری که مولانا میخواد بکنه چیست؟ آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین سداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. بعد از بیان این تأثیرهای فیض الهی در خاک، مولانا میگه که میان خاک که جماد هست، از جنس جمادات هست، به ظاهر بی جان هست، و انسان مدعی عقل و آگاهی، بیا یه مقایسه بکنیم. خداوند بخشنده به خاک آگاهی داده، امانتداری بخشیده و استواری، اما مدعیان این که اون رو نمیبینند دچار قهر میشن و گرفتار نابینایی. ضریر یعنی نابینا، در برابر حقایق نابینا میشن. جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. میگه این چیزی که من گفتم و جنس اسرار بود، یک نفر هم نیست که گوش کنه و بشنوه. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی گشم گشت. بلا فاصله حرفش رو بر میگردونه. ما فکر میکنیم وقتی که میگه گوش نیست داره شکایت میکنه، اما در اینجا میاد و نبودن گوش رو بدل میکنه به یک چیز بهتر. میگه اگر گوشی نیست، همه گوش ها به برکت قدرت الهی چشم شده، همانطوری که همه سنگ ها با قدرت او و با نعمت اوست که میتونه به یشم تبدیل بشه و سنگ قیمتی بشه. شکایتشو پس میگیره بلافاصله در یک بیت. کیمیا ساز است، چه بود کیمیا؟ معجزه بخش است، چه بود سیمیا؟ باز یه جور یاداوری به خودشه که دم نزنیم از کیمیا و سیمیا، چون سازنده و منشأ این دو در کنار ما هست. کیمیا به معنای اکسیر و سیمیا هم یک لفظ عبرانیه و یکی از معانیش اسم خداونده. به هر حال کیمیا و سیمیا مربوط به علوم غریبه بودند، مربوط به بدل کردن چیزهای کم ارزش به چیزهایی که ارزشمندتر باشند. این سنا گفتن ز من ترک سناست. بعد یک قدم جلوتر میره، میگه نه تنها نباید گفت گوشی نیست، نباید شکایت کرد، نه تنها دنبال کیمیا و سیمیا نباید بود، همین سنایی هم که من دارم درباره حضرت حق میگم دلیل هستی منه و هستی خطاست. این سنا گفتن ز من ترک سناست، کین یعنی زیرا این دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود. کور و کبود هم به معنای ناقص و رسواست، هم به معنای زشت و نادلپذیر، و هم به معنای چیزی که مقرون با رنج و آفته. گر نبودی کور زو بگداختی. میگه هر کسی که کور نباشه از اون آتش گرم میشه. گرمی خورشید را بشناختی، میتونست بفهمه گرمی خورشید را. ور نبودی او کبود از تعزیت، کیف سردی همچو یخ این ناحیت. فسردن یعنی خشک و بی حرکت شدن. میگه اگر وجود ما از سوگواری نشناختن حق کبود نبود، دور از نور دور از روشنی نبود، هیچ وقت مثل یخ بی حرکت نمیشد. تیتر بعدی اسمش هست بیان خسارت وزیر در این مکر.
مولانا خانی مثنوی معنوی. مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
همچو شه نادان و غافل بود وزیر. میگه هم پادشاه جهود نادان و غافل بود و هم وزیرش. پنجه میزد با قدیم ناگزیر. چرا؟ چون اون قدیم ازلی، اون خداوندی که بودش را سابقه نیست، یعنی بر همه چیز مقدمه. هیچ زمانی نیست که شما بتونید به عنوان مبدع بودنش بگید. و دوم اینکه ناگزیر است، یعنی هیچ چیزی بدون اون نمیتونه باشه. این شاه و اون وزیر آمدند با این حقی که این دو ویژگی را دارد شروع کردن پنجه زدن، مساح کردن. با چنان قادر خدایی که از عدم صد چو عالم هست گرداند به دم. دم اینجا مجاز از اون کلمه کن هست که میگه وقتی که خداوند اراده میکنه چیزی موجود بشه بهش میگه باش، پس بلا فاصله در دم در همون لحظه میشود. میگه پنجه زدن با چنین خدایی که از عدم با یک دم با یک فرمان هستی رو ایجاد میکنه بیهوده است و مایه خسارته. صد چو عالم در نظر پیدا کند، چون که چشمت را به خود بینا کند. اگر خداوند چشم تو رو به نور معرفت درونی بینا بکنه، بی هیچ تردیدی چشمت بسیاری از عالمها، بسیاری از باطنها و بسیار چیزهای مربوط به جان رو میبینه. نکته ظریفش این هست که میگه وقتی که به شناخت خودت برسی میتونی صد چو عالم را با یک نظر ببینی. گر جهان پیشت بزرگ و بیبنیست، پیش قدرت ذره ای میدان که نیست. این یک جور خوانش این بیته. اگر جهان رو انقدر بزرگ میبینی که انگار بی سر و بن هست، بیکران و ناپیدا کران است، بدون که پیش قدرت خداوند حتی یک ذره هم نیست. مصرع دوم رو یک شکل دیگر میشه خوند علاوه بر این. پیش قدرت، پیش قدر و منزلتی که وجود انسانی تو داره، ذره ای میدان که نیست. از این خوانش کرامت ذاتی انسان در تصوف برداشت میشه که وجودش از همه عالم برتره. این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. این جهان محدود و آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش معنی آن صد است. یا در نسخه استاد موحد، نقش و صورت پیش آن معنی صد است. صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسیعی با یک عصا. صد هزاران طب و جالینوس بود، پیش عیسی و دمش افسوس بود. صد هزاران دفتر اشعار بود، پیش حرف امی آن آر بود. با چنین غالب خداوندی کسی، چون نمیرد گر نباشد او خسی. بس دل چون کوه را انگیخت او، مرغ زیرک با دو پا آویخت او. فهم و خاطر تیز کردن نیست را، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. خب ببینیم در این ابیات چی گفت. تمام این ابیات مثال هایی است برای همون چیزی که گفت، که چه بگیم پیش قدرت خداوند و چه بگیم پیش قدر انسان، تمام چیزهای بزرگ کوچک هستند. این جهان محدود و آن خود بی حد است. این خود هست که ما رو مجاز میکنه، به ما اجازه میده که اون قدرت رو قدرت هم بخونیم. نقش و صورت، بزرگی ظاهری به اندازه فرعون، علم ظاهرن زیاد به اندازه جالینوس، دفتر اشعار مفصل به اندازه میراث شعری پیش از پیامبر و زمان پیامبر، تمام اینها در مقابل چیزی که به ظاهر یارای مقابله نداره ولی پیش قدرت نیست شده، یا قدر خودش رو شناخته، اون خود واقعی رو پیدا کرده، اون خود بی حد رو پیدا کرده، تمام این بزرگهای به ظاهر نیرومند میبازند. و طبیعی است که بعد از این اتفاق مولانا نتیجه بگیره که این چنین خداوند پیروزی اگر آدمی در برابرش نمیره، یعنی ترک اختیار نکنه، همون حالت فنای عارفانه، او میتونه چیزی جز خس باشه؟ میتونه چیزی جز یک وجود بی ارزش باشه؟ که استفهام انکاری است به این معنا که نمیتونه جز این. بس دل چون کوه را انگیخت او، دلهای سنگین رو بر حرکت درآورد. برعکس مرغ زیرکی که میپرید رو با دو پا، یعنی کاملا آویخته و گرفتار کرد. پس چه باید کرد جناب مولانا؟ فهم و خاطر تیز کردن نیست را، چرا؟ جز شکسته می نگیرد فضل شاه. این تمثیل و این مضمون رو ما در ابیات دیگر شاعران لطیف اندیش و عرفان دوست خودمون هم میتونیم ببینیم. مثلا این بیت که میگوید در راه ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن راه دیگر است. باز در تکمیل این تمثیل عرفانی که گفت، و این یک پرانتزیه که از داستان اصلی منشعب شده، مولانا به نکات عرفانی خودش، به نکات ظریف نگاه عارفانه خودش ادامه میده به گفتن اونها. ای بسا گنجا کنان کنجکاو، کان خیال اندیش را شد ریش گاو. گاو که بود تا تو ریش او شوی، خاک چه بود تا حشیش او شوی. چون زنی از کار بد شد روی زرد، مسخ کرد او را خدا و زهره کرد. روح می بردد سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین. خیشتن را مسخ کردی زین سفول، زان وجودی که بودان رشک عقول. پس ببین که این مسخ کردن چون بود، پیش آن مسخ این بقایت دون بود. خب ابیاتیست پر از نکته و البته چالش برانگیز. بیت اول، ای بسا گنجا کنان کنج کاو. ریش گاف کردن کنایه از احمق کردن، گول زدن و به نادانی کشاندن هست. خب از این کنایه ریش گاف کلمه گاوش رو میگیره و دوباره ادامه میده. میگه گاو چه وجودی داره که بخوای تابع و سخرش بشی؟ یا خاک چه وجودی داره که بخوای گیاه رویده بر او بشی؟ حالا مثال دیگه، چون زنی از کار بد شد روی زرد، مخ کرد او را خدا و زهره کرد. اشاره به آیه 102 سوره بقره است که هاروت و ماروت دو فرشته‌ای بودند که آمدند به زمین و خدا بهشون گفتش که اگه به شهوت بنی آدم آلوده نشید، همه چیز بر سر جای خودش خواهد بود، ولی حواستون باشه که شما ناتوانید در این آلوده نشدن. گفتن نه خیر، ما هرگز عصیان نمی کنیم و اون ذات فرشته خوی خودمون رو حفظ می کنیم. آمدن به زمین همانو، شهوتناک شدن همانو، دیدن زنی زیبا و کام طلب کردن همان. و زن هم به اونا میگه که من در صورتی میتونم تقاضای شما رو برآورده بکنم که سه کار بکنید: شراب نوشیدن، ریختن خون یک بیگناه و سجده کردن بر بت، که همه این کارها رو انجام میدند و در چاه بابل معلق میشن. با این تمثیلی که از هاروت و ماروت آورد، یک پیوند جالب با ابیات بعد برقرار میکنه. میگه آدم اگر میخواد مسخ هم بشه، باید مثل اون زنی مسخ بشه که این دو رو گمراه کرد، ولی بعد بر اثر لطف تبدیل شد به زهره، شد یک درخشنده آسمانی. میگه ای آدم حواست به این نکته باشه. حالا چجوری میگه؟ روح میبردت سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین. پس ببین کین مسخ کردن چون بود، پیش آن مسخ این بقایت دون بود. میگه روح لطیف تو رو به سمت جهان روحانی و والا میبرد، اما تو خودت رو به سمت پایین کشیدی، به سمت تمایلات جسمانی کشیدی. مسخی که تو برای خودت خریدی از جنس سفول بود، از جنس پستی و فرومایگی بود، در صورتی که باید میرفتی به سمت آن وجودی که رشک عقلها بود. و بعد در ادامه این تمثیل میگه اسب همت سوی اختر تاختی، آدم مسجود را نشناختی. این داره به اون وزیر، به اون پادشاه و هر کسی که در کار اخترهای آسمانی است، مثلا منجم ظاهری است، طعنه میزنه. میگه همت و تلاش خودت رو به ظاهر آسمان بردی، در صورتی که باید آدم رو که مسجود اصلی بود، سجدگاه همه فرشتگان و همه هستی بود، میتونستی بشناسی. آدم زاده ناخلف چجوری تونستی این راه رو اشتباه بری؟ حالا این ابیات رو چجوری میگه؟ آخر آدم زاده ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف؟ چند گویی من بگیرم عالمی، این جهان را پر کنم از خود دمی. میگه تا کی میخواید چیزهای به واقع پس و به ظاهر همراه با شرافت و بزرگی رو اشتباه بگیری؟ تا کی میخوای گول ظاهر رو بخوری؟ تا کی میخوای منم منم بکنی و بگی من عالمی رو بگیرم و جهان رو از خودم پر میکنم؟ گر جهان پر برف گردد سر به سر، تا بخور بگدازدش با یک نظر. وزر او و صد وزیر و صد هزار، نیست گرداند خدا از یک شرا. این آن تخییل را حکمت کند، این آن زهراب را شربت کند. آن گمان‌انگیز را سازد یقین، مهرها رویاند از اسباب کین. پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را. از سبب سوزیش من سوداییم، در خیالاتش چو سوفستایی. میگه پس اون خدایی که میتونه و بیاد از اون زن زهره بسازه، تبدیلش و مسخش هم اینقدر مثبته، میتونه به راحتی هر چه که ما جمع کردیم و فراهم آوردیم رو هم سر به سر نیست بکنه یا به چیزی ضد خودش تبدیل بکنه. و همین ترتیب با این وزیر و اون پادشاه و وزرشون، بار گران و نکبت و وبالشون برخورد میکنه. میتونه اون خیال آرایی رو حکمت بکنه، زهراب رو به شربت تبدیل بکنه، گمان و کینه رو به ترتیب به یقین و مهر بدل بکنه. و از جنس همین تبدیل هاست کاری که با ابراهیم کرد و او رو در آتش به میان گلستان برد، آتش رو بر او گلستان کرد. و نتیجه همه این تغییرها این میشه که از سبب سوزیش من مولانا سودایی شدم، سودا زده شدم، دیوانه و خیال زده شدم، در خیالاتش چو سوفسطاییم. این خدایی که میتونه کارها رو بدون اسباب و واسطه انجام بده، از یک علت، از یک سبب عکس اون رو بیرون بیاره و نتیجه بگیره و خلق بکنه، من رو سودایی کرده و خیال او من رو چو سوفسطاییان، یعنی کسانی که از منطق گریزان بودن کرده. چون میبینم این عالم خیلی وقتا اتفاقاتی که درش میافته هیچ منطقی نداره. بعد از این پرانتز بزرگ مولویانه دوباره میرسیم به تیتر بعد که برخواهم گشت و از آن با شما سخن خواهم گفت.
مولانا خانی، خانش مثنوی معنوی.
پس از این ابیات هست که اون وزیر مکر تازه‌ای را آغاز میکنه و به یک خلوت 40-50 روزه میره تعبیر مولانا، و از مریدان اصرار که خلوت را بشکن، از او انکار که این کار رو نخواهم کرد. از نکته های بسیار مهم و ناب این قسمت این هست که استدلال های عرفانی و لطیفی که مریدان میکنن، مریدانی که درسته که اشتباه گرفتن اون وزیر رو، ولی چون او رو پیر و مراد خودشون میپندارن، خیلی زیبا نگاه مرید به پیر رو در تصوف ما بیان کردن. مولانا میاد به زیرکی و به شایستگی از گفتار اینها استفاده میکنه تا بتونه نگاه خودش به پیر و ضمناً به معبودی که پیر واسطه ارتباط بهتر با او هست رو نشون بده. یک نمونه از این نگاه های مناجات گونه رو با صدای بنفشه طاهریان میشنویم و این قسمت از پادکست مولانا خانی که یک سره در پرانتزها و نکات عرفانی میگذشت رو پایان میدیم. و البته ماجرای وزیر و مکرهاش همچنان ادامه داره و به جاهایی میره که اگر داستان رو نخونده باشید از شنیدنش غافلگیر خواهید شد. در اپیزودهای بعد به ادامه این داستان میپردازیم و البته در بسیاری داستانهای دیگه این ابیات پرانتزگونه عرفانی تیترهای کاملا جدایی دارن و اینجوری در داستان نتنیدن و ما میتونیم اونها رو جدا بکنیم و به صورت ضمیمه منتشر کنیم. اما استثناءً این اپیزود رو مجبور بودیم به خاطر در هم پیوستگی این پرانتزها با موضوع سخن به صورت فعلی تقدیم شما بکنیم. به این ترتیب به پایان 11 قسمت از پادکست مولانا خانی میرسیم و امیدوارم که در قسمت‌های بعد هم با ما همراه باشید. سپاس ویژه‌ای دارم از کسانی که با معرفی مولانا خانی به دوستانشون، به اسپانسرها و همینطور با بیان انتقادهای سازنده و کامنت‌های خطاپوش و امیدبخش ما رو در این مسیر دشوار اما دلپذیر همچنان دلگرم نگه می‌دارن و همراهی می‌کنن. تا اپیزود بعد، روز و روزگار خوشی رو برای شما آرزو دارم، بدور از مکرهایی که می‌تونه همه ما رو از راه‌های ساده و دلپذیر زندگی به پیچ و خم‌های غیر لازم ببره. خاطرتون آسوده، جانتون آباد و دلتون شاد. با مهر و احترام، فرشید سادات شریفی، مونتریال، کانادا.
اعتراض مریدان در خلوت وزیر. جمله گفتند ای وزیر، انکار نیست، گفت ما چون گفتن اغیار نیست. اشک دیده است از فراق تو دوان، آه آه است از میان جان روان. طفل با دایه نه استیزد ولیک، گریدو گرچه نه بد داند نه نیک. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم به دم. حملشان پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست هرگز گم مباد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر. ور بگیری کی جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه. گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. دست نه تا دست جنباند به دفع، نطق نه تا دم زند در زر و نفع. توز قرآن باز خان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. گر بپرانیم تیر آن نز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. این نجبر، این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. نبودی اختیار این شرم چیست، وین دریغ و خجلت و آزرم چیست. زجر شاگردان و استادان چراست، خاطر از تدبیرها گردان چراست. ور تو گویی غافل است از جبر او، ماه حق پنهان کند در ابر رو. هست این را خوش جواب ار بشنوی، بگذری از کفر و در دین بگروی. حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که می شوی بیمار تو، می کنی از جرم استغفار تو. می نماید بر تو زشتی گنه، می کنی نیت که باز آیم بره. عهد و پیمان می کنی که بعد از این، جز که طاعت نبودم کاری گزین. پس یقین گشت این که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که را در دست او برده است بو. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخ زردتر. گر ز جبرش آگهی زارید کو، بینش زنجیر جبارید کو. بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیر حبس آزادی کند. بر تو میبینی که پایت بستند، بر تو سرهنگان شه بنشستند. پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجزان. چون تو جبر او نمیبینی مگو، ور همی بینی نشان دید کو. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. وندر آن کاری که میلت نیست و خواست، خیش را جبری کنی کین از خداست. انبیا در کار دنیا جبریند، کافران در کار عقبا جبریند. انبیا را کار عقبا اختیار، جاهلان را کار دنیا اختیار. زان که هر مرغی به سوی جنس خیش، می پرد او در پس و جان پیش پیش. کافران چون جنس سجین آمدند، سجن دنیا را خوشاین آمدند. انبیا چون جنس علیین بودند، سوی علیین جان و دل شدند. این سخن پایان ندارد، لیک ما بازگوییم آن تمام قصه را.